مقاومت سیاسی ایشون از سوی برخی از کشورها با ادعای جایزه به ایشون مورد قدردانی قرار گرفته، از جمله جایزه بخوالستا و جایزه لاهی هلند. به نوعی این جوانب تأیید مبارزات بشردوستانه و شجاعانه مردم ایرانی. در اینجا فاتحا و سالیهتر که از تلفنهای گوناگون درباره رسیشن و جهت انتفاق رنجها و مبارزات مردم ایران میکوشن خواهش میکنند برنامهشون رو شروع کنند.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که اینجا هستن. صدای من میرسه به اندازه کافی؟ قابل هست دارم بکنم باید نگه دارم. الان چطور؟ بازم هم؟ الان چی؟ آیین در واقع میتوکنم دهنم. خیلی خوشحالم از این که شما همه شما رو اینجا میتونم ببینم و خیلی متشکرم از این که اومدین، وقتتون رو به این اختصاص دادین که گفتگو کنیم در مورد خشونت علیه زنان. من تقریبا بلندگو تو دهنمه، یعنی دیگه فکر کنم بیشتر از این نه بسته نیست، سعی میکنم بلندتر بگم. من واقعا متاسفم که بیشتر از این که صدام نمیرسه و خیلی متشکرم از گروه زنان ایرانی در کل که این برنامه رو ترتیب دادن. بنکه همونطور که همه شما میدونین در واقع ما بسیار نزدیک هستیم به 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و از اون طرف بسیار نزدیک هستیم به 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر. در واقع روزهای بین این دو مناسبت میتونه به ما یادآوری کنه مسئله خشونت علیه زنان رو به عنوان یکی از مهمترین مسائل حقوق بشری. اما واقعیت اینه که خیلی از ما، بسیاری از ما وقتی راجع به خشونت حرف میزنیم و وقتی راجع به خشونت علیه زنان حرف میزنیم، انگار که داریم راجع به یه چیزی مجرد، خارج از ما، خارج از زندگی شخصی و روزمره ما حرف میزنیم. انگار که خشونت یه جای دیگه داره اتفاق میفته و ما مثل یک سوژه بهش نگاه میکنیم. این سوژه کار ماست، این سوژه حرف زدن ماست، ولی زندگی ما جای دیگه در جریانه. ولی از نظر من اون چیزی که این مشکل بلنگوه، ولی از نظر من اتفاقا همین، یعنی همین برخورد با فاصله با مسئله خشونت که خودش میتونه بازتولید کننده خشونت باشه. من فکر میکنم که تا زمانی که هر کدوم از ما، چه تو زندگی شخصیمون، چه تو زندگی سیاسیمون، چه تو سطح کاریمون، اینو به رسمیت نشناسیم که ما جزئی از چرخه خشونت هستیم، ما خودمون خشونت رو بازتولید میکنیم، ازش رنج میبریم، ولی در این حال به رسمیتش میشناسیم، تاییدش میکنیم و اونطوری که بعد در این سخنرانی بهش خواهم پرداخت تقلیلش میدیم، آثارش رو کاهش میدیم و در واقع این پدیده رو اونجوری که هست به نام و با مشخصات صدا نمی کنیم. من فکر می کنم که همواره مسئله خشونت بر زنان باقی، مسئله خشونت به طور کلی و مسئله خشونت بر زنان باقی خواهد ماند. می خوام تاکید کنم اینکه خشونت بر زنان همواره از سوی تک تک ما فروکاسته میشه به مسائلی خیلی، یا در دور دست، مثلا زنان در سومالی، زنان در وقتی اینجا نشستیم، زنان در ایران، زنان در حالی که خشونت در زندگی روزمره ما، در زندگی زنان در اینجا جریان داره و ازش رنج میبرن، و خود ما زنها هم مدام خشونت رو تبدیل میکنیم به توی ذهنمون، توی قضاوتامون تبدیل میکنیم به رفتارهای عادی، به یه جور روند عادی سازی، که از نظر من مهمترین مانع برای اینکه مسئله خشونت بر زنان شاید سالهای سال هیچ وقت حل نشده و همچنان وجود داره، علارغم همه این شعارا، علارغم همه این روزا و علارغم همه این برنامه ها. اما اون چیزی که در تحلیل خشونت علیه زنان در ایران مهمه اینه که از نظر من در واقع دو تا سیستم اصلی خشونت بر زنان در ایران به موازات هم و در واقع در رابطه متقابل با هم وجود دارن. یکی خشونت که اسمشو من میذارم خشونت دولتی، و دیگری در واقع خشونت تو عرصه خصوصی. و از نظر من پیوند بین بنیادگرای مذهبی که خشونت دولتی رو تولید میکنه و مردسالاری که خشونت در عرصه خصوصی رو تولید میکنه، چرخه ای رو میسازه که مدام و مدام خشونت بر زنان رو به عنوان یک سیستم سرکوب، به عنوان اصلی ترین سیستم سرکوب باز تولید میکنه. در واقع توی این چرخ هست که ذهن و بدن زن کنترل میشه، مدام کنترل میشه از روش های مختلف و با توسل به منابع مختلف. وقتی راجع به بنیادگرای مذهبی و خشونت دولتی حرف میزنیم، در واقع داریم از مجموعه به هم تنیده از قوانین تبعیض‌آمیز، سیاست‌های تبعیض‌آمیز، سیاست‌هایی که زنان رو به دلیل زن بودن محروم می‌کنن از امتیازی یا محدودشون می‌کنن صحبت می‌کنیم. این قوانین همه شما باهاش آشنایی، لازم نیست من داستان تکراری رو دوباره و دوباره تکرار کنم. قوانین از عرصه خانواده شروع میشه و در واقع کنترل بدن و ذهن زن در چارچوب خانواده رو تایید میکنه و باز تولید میکنه با مقررات مختلفی، از جمله لزوم اجازه پدر برای ازدواج، از جمله نداشتن حق طلاق، از جمله نداشتن حق حضانت و و و و همینطور میرسه در واقع به عرصه های اجتماعی و با اجبار حجاب گره میخوره، با جداسازی جنسیتی تو فضاهای عمومی گره میخوره، با سیاست هایی که ورود زنان رو به دانشگاه یا بازار کار محدود میکنه گره میخوره، و همه این در واقع قوانین و سیاست ها عرصه هایی که خشونت علیه زنان رو ترویج میکنه. خشونت دولتی یک در واقع غیر از این که به طور مستقیم خشونت علیه زنان رو تولید و با تولید میکنه، در این حال با تایید یا با سکوت یا با بیعملی در مقابل در واقع سایر انواع خشونت علیه زنان باز به باز تولید این چرخه کمک میکنه. میخوام اشاره کنم به این که در واقع در مجموعه قوانین ایران شما به اساسا نمیبینین قوانینی که برای مهار خشونت علیه زنان تو عرصه خصوصی باشن. از زن خشونت دیده یا زن مورد تجاوز قرار گرفته یا زنی که مورد آزار جنسی قرار گرفته، چه در خانه و چه در خیابان دفاع کنن یا حتی به این زن حق بدن. یعنی اساساً این مسئله خشونت و خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت کلامی به عنوان یک جرم در هیچ کجای این قوانین دیده نشده و هیچ نوع تدبیری برای کاهش اون دیده نشده. بنابراین به نوعی ما توی حقوق یه چیزی داریم میگن بهش جرم، میتونه فعل باشه و ترک فعل باشه. یعنی یه موقع هست یه کاری انجام میدی و جرمه، یه موقع هست یه کاری رو انجام نمیدی و جرمه. اینجا در خشونت دولتی هم فعل اتفاق میفته و هم ترک فعل اتفاق میفته. و از اون طرف در واقع ما تئوری ایدئولوژی بنیادگرایی رو داریم که همه این قوانین، همه این سیاست ها و همه این رویه ها رو مدام و مدام تقویت میکنه و میسازه. یعنی در واقع زیربنای خشونت دولتی یکی از یک طرف خودش عامل خشونت، خودش مستقیما اعمال میکنه، و از یک طرف با سکوتش و با تاییدش نسبت به خشونت که تو حوزه خصوصی اعمال میشه و حتی تسهیل خشونت در حوزه خصوصی، قوانینی که مربوط به تمکین زن از مرد هستن، در واقع خشونت تو حوزه خصوصی و تجاوز در بستر زناشویی رو تایید میکنن، در واقع تسهیل میکنن و قانونیش میکنن. برای زنی که تو این شرایط قرار میگیره نه تنها مرجعی برای تظلم نداره، بلکه اگه حتی این خشونت رو نپذیره پذیره گناهکاره، ناشزه است، از حق گرفتن نفقه محروم میشه. بنابراین وقتی قوانین ایران رو و این سیاست ها رو از زاویه خشونت علیه زنان بررسی میکنیم، با یه وارونگی عجیب غریبی مواجه میشیم که انگار همه چیز وارونه است. یعنی زنی که تحت خشونته همه جا متهمه. خیلی فکر میکنم خیلی از شما دیده باشین، ولی این خیلی اتفاق میفته در پرونده هایی که حداقل پرونده هایی که من درگیرش بودم به عنوان وکیل، و پرونده هایی که خیلی مطبوعاتی شد، پرونده هایی که زن ها در معرض تجاوز قرار گرفتن و بعد برای دفاع از خودشون از تجاوز مرتکب، اون کسی رو که میخواست تجاوز رو مرتکب بشه، به قتل رسوندن یا زخمی کردن. توی چارچوب حقوقی این کار دفاع مشروعه، یعنی دفاع از خود و دفاع از ناموس. حالا اگه این کلمه ناموس رو ما بتونیم اینجا به کار ببریم. ولی بارها بارها به کرات در دادگاه ها، در قضاوت ماموران پلیس، در تمام پرونده ها و در رأی هایی که صادر شده به راحتی میبینیم که این حق برای این زن به رسمیت شناخته نشده. خیلی راحت میگن که خب حتما یه لباسی پوشیده بوده که تحریک کننده بوده، حتما کرم از خود درخته، حتما خودش در واقع یه جوری دعوت کننده و جلب کننده بوده. و حتی همین الان وقتی با بحث تجاوزهای دست جمعی بیشتر مواجه، این تجاوز دست جمعی در ایران پدیده تازه نیست، ولی پدیده هم هست که حل نشده. خیلی راحت رئیس پلیس بالاترین مقام نیروی انتظامی میگه که بله این تجاوز ها اتفاق میفته، ما بسیار متاسفیم، خانم ها بسیار آسیب پذیرن، اما مسئله اصلی اینه که خب زنی که میره دوست پسر میگیره بعد و این در واقع این رابطه رو خودش شروع میکنه، میتونم انتظار، یعنی باید هم انتظار داشته باشه که یه وقت اون پسر با چهارتای دیگه بیان سراغش. یا بعضی از رفتارهای خانم های واکنند، یا چرا خانم ها توی شب میرن بیرون، در مکان های میرن که نامناسبه. یعنی تمام مدت پیکان اتهام به طرف زنیه که مورد خشونت قرار گرفته و مورد تجاوز قرار گرفته. این نوع نگرش ها، این نوع قوانین و این نوع رویه هاست که در واقع به ما ثابت میکنه که خشونت دولتی خشونت و عرصه خصوصی رو هم تایید میکنه و تحسین میکنه. در مورد خشونت در عرصه خصوصی من دیگه الان نمیخوام زیاد وارد بشم، فقط میخوام یه دور مرور کنم که منابع خشونت و عرصه خصوصی همونطور که همه میدونیم فرهنگ، سنت، عرف، رویه هایی که در واقع زنان رو به عنوان جنس فرودست تحت تبعیض قرار میده، تحت خشونت جسمی قرار میده، تحت خشونت کلامی قرار میده، تحت خشونت اقتصادی، یه فرم و دو فرم و یه شکل و دو شکل هم نداره، حتی محروم شدن از امتیازها هم خشونت هستش. اما بحث اینه که در واقع این دو تا نظام اصلی کنترل بر زنان، خشونت دولتی و خشونت در عرصه خصوصی، بنیادگرایی و مردسالاری، مدام با هم همدستی دارن برای اینکه این چرخه رو مدام باز تولید کنن. و بدون شناختن این چرخه، بدون به رسمیت شناختن کل سیستم خشونت و سرکوب از زن علیه زنان، ما نمیتونیم یه جای این چرخه رو بشکنیم. از نظر من مشکل تمامی کارهایی که بیشتر کارهایی که در مورد خشونت علیه زنان صورت گرفته اینه که این چرخه رو نمیبینن، اینو به شکل سیستماتیک خشونت رو نگاه نمیکنن، به شکل موردی نگاه میکنن. مثلا یکی رو خشونت خانگی کار میکنه بدون اینکه ببینه که تو خونه نمیتونه خشونت ها این حد شدید اتفاق بیفته. وقتی اگه زنی زنگ بزنه به پلیس و بگه که من کتک خوردم توی خونه یا من مورد تجاوز قرار گرفتم و پلیس بهش نگه که این اختلاف خانوادگیه و ما دخالت نمی کنیم، این دوتا هم دیگر رو تکمیل می کنن. بنابراین شما نمیتونید موردی نگاه کنید، همونطور که نمیتونید خشونت سیاسی و خشونت دولتی رو موردی نگاه کنید. بعد از 13 آبان اتفاقاتی که افتاد و حجم عظیم خشونت علیه زنان توی تظاهرات 13 آبان که توی فیلم‌ها همه شما دیدین، توی بیانیه‌های موسوی و کروبی مدام به کرات تکرار شد که این میزان برخورد با زنان رو ما تا حالا ندیده بودیم، خشونت علیه زنان اینجوری قابل قبول نیست، به این حد شدید و وحشیانه با زنان برخورد کردن، در خیابان اینجوری برخورد کردن. و من وقتی این بیانیه‌ها رو می‌خوندم فکر می‌کردم که همین پس چرا هیچ جای این بیانیه ننوشته شده که ولی خشونت علیه زنان وجود داره. خشونت علیه زنان فقط اونی نیست که پلیس تو خیابون داره میزنه، آمارهای دولتی، آمارهای ملی میگن همین زنایی که تو خیابون کتک خوردن 70% تو خونه کتک میخورن. آمارهای ملی میگن که 51% زنای باردار ایرانی در زمان بارداری کتک میخورن. درسته خشونت فیزیکی هم، حالا خشونت کلامی، خشونت اقتصادی، بقیه انواع خشونت اصلا این آمارا سراغش نرفتن. بنابراین اگه این سیستم رو نبینیم انگار فکر میکنیم که خب خیلی خوبه، همه چی تو خونه ها در ایران همه چی گل و گلابه، اوضاع خیلی خوبه، اصلا پدیده به اسم خشونت فقط این پلیسی که داره کتک میزنه تو خیابون. نه، خیلی از اون مردایی که تو صفوف تظاهر کننده ها کنار زن و وایستان و دارن شعار میدن، شب تو خونه زنشون رو میزنن. و ما باید این رو به رسمیت بشناسیم، باید بدونیم که این یه سیستمه، این یه چرخه است. و اگه میخوایم مبارزه کنیم باید با همش مبارزه کنیم. ممکنه در هر لحظه نتونیم با همش مبارزه کنیم، ولی استراتژی ما رو این نگاه کلان نگر، نگاه سیستمی نگر تعیین میکنه. اون مسئله که من میخوام بهش اشاره کنم با عنوان اسمشو من گذاشتم تقلیل گرایی در مورد خشونت، اینجا دیده میشه. یعنی مدام وقتی راجع به خشونت علیه زنان حرف میزنیم یا تقلیلش میدیم به چند تا مورد، مثلا وقتی راجع به تجاوز در زندان ها حرف میزنیم میگیم اینا موردیه، استثنائیه، یه جایی یه پلیسی یا یه زندانبانی یا یه بازجویی یه گوشه یه زنی رو گیر آورده بهش تجاوز کرد، یا اینکه فقط میپردازیم به خشونت خانگی، یا فقط میپردازیم به خشونت در خیابان، بدون اینکه همه این تصویر رو ببینیم و به عنوان یه سیستم بهش چیز کنیم. و چون سیستمی نمیبینیم، در واقع به نوعی فروکاستن مسئله خشونت، به نوعی کوچک کردن و تقلیل دادنشه. من بعد میرسم به اینکه چجوری به نظر من حتی در واکنش به خشونت ما با تقلیل گرایی میریم جلو، و به همین دلیله که همه اقدامات ما در مورد خشونت علیه زنان به هیچ جا نمیرسه، برای اینکه ما اندازه واقعیش رو نمیبینیم، برای اینکه ما نمیبینیم حجمش کجاست و چقدر و چقدر تو زندگی هر کدوم از ما نقش داشته. من میخوام فقط یه نکته بگم، اینکه فکر میکنم اگه بخوام از زاویه بحث خشونت علیه زنان میخوام دوباره برگردم به بحث اتفاقا بیانیه‌های اخیر سیاسی در مورد خشونتی که در روز 13 آبان و قبل از اون در تظاهرات علیه زنان اتفاق افتاد، و میخوام بگم که اتفاقا این جنبش، اسمشو میذاریم جنبش سرد، اسمشو میذاریم جنبش عمومی، جنبش مردمی، هر اسم دیگه‌ای که میخوایم بذاریم، همین جاهاست، تو این گره‌گاهاست که به نظر میرسه که کور جنسه، به نظر میرسه اساسا مسئله جنسیت براش مهم نیست و نمیبینه. یعنی بازم زنه براش اون حیوانکی است، اون تفلی است که کتک خورده اون گوشه افتاده دارن بشنه آخه بیچاره، چرا زنها رو میزنین، اینا ضعیفن، اینا آخه دیگه، یعنی زنم زدن داره. من بعد وقتی در یعنی سیاسی رو که میخونم فکر میکنم که اینه، در حالی که میگم، در حالی که همین آدم های سیاسی هن. که وقتی به زن خودشون میرسه، به خواهر خودشون هم میرسه، همین چرخه خشونت رو تکرار میکنن. بنابراین این نشون میده که چرا این جنبش، اینجور گرهگاهات، اینجور تحلیلات، اینجور موضع‌گیری هاست که نشون میده این جنبش کورجنسه. این جنبش میتونست بگه که ما میدونیم که مسئله خشونت علیه زنان در خانه، در خیابان، توسط دولت، توسط مردان، توسط فرهنگ، توسط سنت اعمال میشه، و این خشونت همونیه که تو خیابون داره باز تولید میشه. این فرم جدیدی از خشونت نیست. این بسیجی که تو خیابون زنها رو میزنن از افغانستان و از سوریه وارد نشدن، اینا جزی از این جامعه و جزی از این چرخه خشونت هن. فقط اینجا الان دیده میشه، فقط فیلم برداری شده، شب تو خونه ها فیلم نیست، ویدئو نیست، دوربین نیست، و ما نمیدونیم تو اون خونه ها چی میگذره. و میخوام اینجا اگه اجازه بدین دیگه از این کلیات بگذرم و وارد موضوع اصلی صحبتم بشم، با این تذکر که من سیستماتیک میبینم خشونت، یعنی وقتی من به مسئله تجاوز در زندان ها، به مسئله آزار و شکنجه جنسی در زندان ها میپردازم، برای من این بخشی از این سیستمه، نه استثنایی برای سیستم خیلی عادلانه و خیلی منصفانه بر زنان، و نه تنها مصداق خشونت علیه زنان. برای من مهم اینه که وقتی راجع به تجاوز در زندان حرف میزنیم، بتونیم در مورد تجاوز در بیرون زندان هم حرف بزنیم و این دوتا رو بتونیم با هم مقایسه کنیم. و بنابراین درسته که من میخوام بحثم متمرکز کنم رو بحث تجاوز در زندان ها و شکنجه جنسی در زندان ها، ولی باز میخوام اینو تاکید کنم که خیلی مهمه که تحقیقات زیاد تحقیق انجام بشه در مورد مقایسه بین این دوتا یا در واقع انواع دیگه خشونت در محیط های دیگه. وقایع بعد از انتخابات در واقع به نظرم تحولات خیلی زیادی رو ایجاد کرد در بستر جامعه ایرانی. گفتارهای مختلفی رو راه انداخت یا تغییر کرد. بعضی از موضوعات برای اولین بار مطرح شد در این سطح وقتی در میان جامعه ایرانی. بعضی موضوعاتی که مطرح شده بود برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت در این سطح وقتی. و بحث تجاوز و شکنجه جنسی در زندان‌ها یکی از اون موضوعاتی بود که خیلی خیلی در سطح گفتارهای عمومی، در سطح جامعه و در سطح مردم به شکل وسیع مطرح شد. این به این معنا نیست که تجاوز و شکنجه جنسی از 22 خرداد 88 شروع شده. مسئله که خیلی دلشون میخواد این شکلی بانمود بشه. از نظر من شکنجه جنسی علیه زندانیان سیاسی و به خصوص زندانیان سیاسی زن تاریخ داره و نمیتونیم ما اینو باز دوباره تقلیلش بدیم. یعنی حتی در مورد تاریخ شکنجه در تاریخ خشونت هم باز ما دچار این تقلیل گرایی هستیم که انگار از تاریخ نقض حقوق بشر و تاریخ خشونت جنسی از بعد از 22 خرداد 88 اتفاق شروع شده. ولی به هر حال وقایع بعد از 22 خرداد 88 باعث شد که این موضوع تا این سطح توی جامعه بیاد بالا. تا قبل از این مسئله واقعا زودتر بگیم ولی این به من اعتماد به نفس میده یعنی که یعنی اینجوری فکر میکنم دیگه خیلی باید داد بزنم صدام کاملا از بین میره. ببخشید معذرت میخوام. تا قبل از در واقع وقایع پس از انتخابات بحث شکنجه جنسی و تجاوز به زندانیان یه بحث توی محوطه موضوعاتی بود که عمدتا تابو بود، عمدتا دربارش حرف زده نمیشد و اصلا مسئله نبود. یعنی من میخوام مقایسهش کنم فرض کن با مسئله کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 که ما خوشبختانه این همه سند، مدرک، شاهد و اسنادی داریم که دیگه این واقعیت رو در این سطح غیر قابل انکار میکنه. ولی مسئله تجاوز به زندانیان میخوام مثلا مقایسهش کنم با مسئله تجاوز به دختران باکر قبل از اعدام. تا همین الانی که اینجا نشستیم، هنوزم که منی که اینجا نشستم و مطمئنم بیشتر شما که توی این سالن نشستین، نمیتونین با اطمینان بگین این اتفاق میافتاده یا نمیافتاده. شنیده ها از خانواده زندانیان که پاسداری اومده دم خونهشون مهریه برده، شیرینی برده، پول برده، یا نوشته های پراکنده توی خاطرات زندان نمیتونه به اون میزان مستند باشه که فرض کنیم میگم در مقایسه با اسناد مربوط به کشتار 67 که جای هیچ انکاری رو باقی نمیزنه. حتی تو گزارش های والیندوپول یا گزارش های عفو بین الملل مسئله تجاوز به دختران باکر قبل از اعدام به عنوان گفته میشود یا شنیده میشود یا شایعه است اومده. بنابراین انگار که چیزی دست ما نیست در مقابل اتفاقی که اگه افسانه نباشه کاملا یک نوع جنایت سیستماتیک علیه بشریت. از اون طرف ما مواجه هستیم با تعداد خیلی خیلی زیادی تجاوز در زندان‌ها در طول دهه 60 و پس از اون و همینطور در وقایع بعد از انتخابات. یعنی میزان به شدت قابل ملاحظه است. حداقل هیچ آماری وجود نداره ولی حداقل اون کسایی که حاضر شدن حرف بزنن و شواهدشون و در واقع دیده ها و شنیده هاشون تو زندان ها بگن به ما با وجود همه تابعا به ما میگه که حقیقت بزرگتر از این حرف هاست، حجم واقعیت بیشتر از این حرف هاست. ولی متاسفانه تا قبل از وقایع انتخابات ما یه جور سکوتی توی تمام گروه های سیاسی میبینیم، بین فعالان سیاسی میبینیم و میگم این مسئله مسئله نیست، اما بعد از انتخابات این مسئله تبدیل میشه به مسئله. من دیشب که داشتم فکر میکنم که کی این مسئله واقعا مسئله شد، بعد دیدم که اولین بار که مسئله شد بحث تجاوز به زنان نبود، به زندانیان سیاسی زن نبود. اولین بار وقتی مسئله شد که به مردا تجاوز شد. یعنی باز اینجا هم وقتی به یه مرد تجاوز میشه یا وقتی به مردای زندانی سیاسی تجاوز میشه مسئله تجاوز میاد بالا و بازم زنا خیلی سخت‌تر شروع میکنن به حرف زدن راجع به این موضوع، خیلی سخت‌تر شکستن این تابو. ولی به هر صورت خوشبختانه الان توی وضعیتی هستیم که میتونیم راجعش حرف بزنیم، حداقل میتونیم شرایط در واقع سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای که میتونه ما رو کمک کنه به اینکه یک فضای یک بستری بسازیم برای اینکه راجع به این مسئله کار بشه و دنبالش به هر حال گرفته بشه. اما من اگه بخوام یه مروری بکنم برای اینکه شکنجه جنسی علیه زندانیان سیاسی زن چه اهدافی داشته توی این 30 سال، طبیعتا ما دوره های مختلفی از زندانیان سیاسی رو داشتیم. ما دوره دهه 60 رو داریم که در واقع نوع خاصی از زندانیان سیاسی رو ما داریم، زندانیانی که عمدتاً وابستگی حزبی و گروهی داشتن، یعنی فعال سیاسی بودن، خودشون با عنوان فعال سیاسی هویت یابی میکردن، به یک گروه خاص، یک سازمان خاص، یک حزب خاص وابسته بودن. و بعد در واقع با اعدام شدن تعداد زیادی از این زندانیان و با آزاد شدن اونها در سالهای پایانی دهه 60، ما بین سالهای پایانی دهه 60 تا در واقع دهه 70 تا این اتفاقات اخیر عمدتاً زندانیان سیاسی رو داریم که کمتر وابستگی دارن به احزاب و گروه ها. خیلی هاشون فعالان جامعه مدنی هستن، خیلی هاشون فعالان جنبش زنان هستن، خیلی هاشون روزنامه نگار هستن و در واقع نوع برخوردشون با حاکمیت هم خیلی متفاوته، نوع برخورد حاکمیت هم با اونا متفاوته، ولی با به هر حال بازم با مسئله شکنجه جنسی و همینطور مسئله تجاوز مواجه هستیم. حتی اولین موردایی که کسانی حاضر شدن راجع به بحث تجاوز صحبت کنن باز موردایی که توی این دهه اتفاق افتاده و بعد از انتخابات که ما خیلی بیشتر به کرات میشنویم از قربانیان تجاوز که این اتفاق برای ما افتاده و همینطور فضای بعد از انتخابات باعث شده که حتی قربانیان دهه 60 شروع کنن به صحبت کردن، که به نظر من خیلی اتفاق فرخنده‌ایه. اما هدف این در واقع شکنجه‌های جنسی چی بوده؟ چون شکنجه جنسی که فقط تجاوز نیستش، تجاوز در واقع شدیدترین نوع شکنجه جنسی. شکنجه جنسی از آزار کلامی شروع میشه، از تماس بدنی شروع میشه، از تحقیر جنسی شروع میشه، از حتی تنها موندن با نگهبانای مرد یا با بازجوی مرد شروع میشه، از تهدید تجاوز که من فکر میکنم تمام زندانیان سیاسی زن اینو تجربه کردن، تهدید به تجاوز، حتی وقتی گفته نمیشه تهدید به تجاوز در فضا موج میزنه، یعنی کافیه که تو تنها بشی با یه بازجوی مرد قطعا فکر میکنی به اینکه باید ممکنه مورد تجاوز قرار بگیری. بنابراین همه این مجموعه است تا برسه به شدیدترین شکلش که در واقع تجاوز هستش، که به نظرم اهداف متعدد دنبال میکرده. خود تحقیر زندانی سیاسی، خود ارعابش، خود سرکوبش اولین هدفه، خود شکستنش اولین هدفه و بعد تحقیر جامعه، حزب یا گروهی که اون زندانی بهش وابست، جنبشی که بهش وابسته است، در واقع یه جور تحقیر جمعی. برای اینکه همه ما میدونیم تجاوز معنیش چیه، وقتی که من توی یکی از این روایت هایی که یکی از این زنهایی که بعد از انتخاب مورد تجاوز قرار گرفت و میگفت هر وقت که به من تجاوز میکردن میگفتن که میخوای رأیت رو پس بگیری بیا، اینم رأیت، یعنی این یه تحقیر جمع، یه جمعیه که داره با این شعار میره جلو. و بعد یه بحث دیگه اینه که قطعا بحث اعتراف گرفتنه از اون زندانی، یعنی مثل همه انواع دیگه شکنجه میتونه برای این باشه که از زندانی رو بشکنه و ازش اعتراف بگیره. و یه چیزی که توی دوره اخیر من خیلی دیدم و برای خود من خیلی تازه بود، ممکنه که بوده باشه موردش من ندیدم توی در واقع کتاب خاطرات زندانی یا روایت های دیگه، اون که توی دوره اخیر به خصوص توی اتفاقات بعد انتخابات خیلی از زنایی که فعال سیاسی بودن هم اتفاقا بازداشت شدن، فقط و فقط برای اینکه پرونده بسازن علیه دیگر زندانیان مرد. یعنی من با یکی از این زنها که صحبت میکردم میگفتش که با یه واسطه‌ای میگفتش که من آرزو به دلم مونده بود که یه سوال سیاسی ازم بپرسن. این آدم سوال سیاسی عضو حزبه و ولی تمام سوالاتی که ازش میشده راجع به رابطه جنسیش با دبیر کل حزب، با فلان آدم سیاسی، با فلان آدم و فلان آدم بوده. یعنی فقط در واقع از زنها اینجا استفاده میشه برای اینکه تقمه های خوبی هم برای اینکه دیگرانی رو به دام بندازن. این دیگه به نظر من واقعا شدیدترین نوع تحقیر میتونه باشه برای کسی که خودش به خودی خود فعاله و برای خودش در واقع شخصیت سیاسی داره. اما از اون طرف داستان نحوه برخورد زندانیان سیاسی زن و جامعه و حزب و گروهی که بهش متعلق بودن چی بوده. بر من خیلی مقایسه بین زندانیان سیاسی دهه 60 و مقایسه بین زندانیان سیاسی دوره اخیر زنان جالب بود. وقتی که می‌دیدم که تو بسیاری از کتاب‌های خاطرات زندانی هست و تو صحبت‌های شفاهی من اینو خیلی شنیدم که می‌گفتن که و نوشتن اینو که برای ما که تو دهه 60 رفتیم زندان، تجاوز و آزار جنسی بخشی از طبیعت مبارزه بود. یعنی ما اینو پذیرفته بودیم که وقتی وارد حوزه مبارزه میشیم ممکنه بهمون تجاوز هم بشه، ممکن تحقیر، همونطور که ممکن اعدام، یعنی همونطور که برام بدیهی بود که اعدام میشیم، برام بدیهی بود که افتر بدیم، یعنی و اینو به عنوان بخشی از مبارزه پذیرفته بودیم. بنابراین اینو بذارین در کنار تابو بودن مسئله. یعنی سوال من این بود که چرا کسی راجع به این موضوع حرف نزده تمام این سالها؟ چرا تعداد آدمایی که راجع به مسئله تجاوز و زندان حرف زدن اینقدر کمه؟ برای اینکه ما میدونیم که مسئله بزرگتر از این حرفاست. و بعد میتونستم جواب بگیرم، یکی از جوابا این بود که خب این بخش از طبیعت مبارزه بوده، بذارش کنار تابو بودن، بذارش کنار اینکه طرف در واقع درگیر بسیاری از ضوابط و مناسبات درون گروه بوده که فکر میکنه اگه بحث تجاوز علنی بشه بهش فشار خواهد آورد و همه اینا و همینطور خانوادهش و همه این داستانا باعث میشه که یه همچین سکوتی هست. در مقایسه با اون میبینیم که زنان زندانی سیاسی توی دوره های اخیر خیلی بیشتر حرف میزنن، از این زاویه حرف میزنن که از نظرشون تجاوز طبیعی نیست، از نظرشون شکنجه جنسی طبیعی نیست، از نظرشون اعتراف گیری یا بازجویی هایی که در مورد زندگی شخصیشون میشه طبیعی نیست، از نظرشون وقتی یه بازجو بهشون فاحشه خطاب میکنه طبیعی نیست، در حالی که به همون اندازه زنهای زندانی دهش هستم تحقیر میشدن وقتی مورد چنین خطابای قرار میگرفتن و خیلی بیشتر هم مورد این خطابا قرار میگرفتن. یعنی اساسا یه رویه بود این که زنهای زندانی سیاسی با خطاب قرار گرفتن با الفاظ جنسی و با فحش‌های جنسی تحقیر بشن، ولی نمیبینی که خیلی اعتراضی تو این داستان باشه یا اینکه حتی گفته بشه الان به عنوان یه موضوع بحث، همطور که اعدام یه موضوع بحثه. بنابراین من فکر میکنم که اون اتفاق خوبی که افتاده اینه که ما وارد یه پروسه جدید شدیم، یه روند جدید شدیم که اون روند افشاگریه، اتفاقی که مثلا در مورد اعدام های 67 خیلی زودتر اتفاق افتاد، اتفاقی که مثلا در مورد شکنجه شدن با کاپ خیلی زودتر افتاد. ولی به هر حال خوشبختانه ما وارد پروسه افشاگری شدیم و اینکه نرمال نیست، اینکه طبیعی نیست، اینکه خشونت جنسی بخشی از زندگی سیاسی نباید باشه، اینکه من به عنوان یه بشر حقوق دارم، به عنوان یه زن حقوق دارم و نباید مورد آزار فیزیکی، آزار جنسی و تجاوز قرار بگیرم، اینکه اینها جزئی از طبیعت کار سیاسی نیست، من باید بهش اعتراض کنم، همونطور که باید به این حق که مثلا فرض کن بیشتر هر وقت بخوام برم وقتی زندانیم دستشویی اعتراض کنم، خیلی خیلی حقوق اولیه و ابتدایی زندانیه. و درست اینجایی که افشاگری شروع میشه ما برمیخوریم با انواع موانع، با انواع مشکلات جدی. مشکل اول از نظر من خود بحث تجاوزه، یعنی رو خود بحث تجاوز به خودی خود اساسا کاری ندارم که تجاوز در زندان باشه یا جای دیگه، تو جامعه ایرانی خیلی کم کار شده، مثل بقیه موضوعات که به سکسوالیته زن ارتباط پیدا میکنه و ما منابع خیلی زیادی نداریم، ما تجربیات زنانمون رو از تجاوز روایت نکردیم، ما حس زنیه که بهش تجاوز میشه نمیشناسیم، برامون آشنا نیست، ما ترومایی که زنی که دچار تجاوز میشه بعدش دچارش میشه نمیبینیم، اصلا نمیدونیم چیه. و همه اینا رو اضافه کنیم با اینکه وقتی تجاوز در زندان و در چارچوب زندان اتفاق افتاده، اونجا که تو بی‌قدرت ترین موجود دنیایی، اونجا که دست و پا بسته ترین موجود دنیایی، اونجا که صدا دیگه به هیچ جا نمیرسه، دستت هم بسته است، چشت هم بسته است، اونجا که دیگه شاید هیچ وقت فکر نمی‌کنی حتی بتونی فرار کنی، و بعد در تنهایی، برای اینکه تجاوز معمولا در تنهایی رخ میده، در تنهایی و بدون هیچ نوع امکانی برای اثباتش، تمام روایت‌هایی که از تجاوز در زندان میشه قابل رد کردنه همش، برای اینکه یه اتفاق بوده بین زندانی و زندانبان، زندانی و بازجو، زندانی و پزشک زندان، زندانی و قاضی، یعنی یه آدمی که اقتدار داره و از اقتدارش را استفاده میکنه توی یه فضای تنها. بنابراین فقدان مدارک و مستندات اضافه میشه به تمایل قربانیان یا خانواده هاشون به سکوت و به حرف نزدن و به آبروداری و کار در مورد بحث تجاوز رو بسیار بسیار دشوار میکنه. برای خود من واقعا سواله و فکر میکنم که این سوالا سوالای خیلی شاید به نظر دم دستی بیاد، ولی سوالایی که باید بهش جواب داد. من واقعا وقت برمیگردم به بحث دوباره تجاوز به دختره باکره قبل از اعدام، یه جایی در یه نشریه پیام فدایی یه کسی روایت کرده، یکی از زندانیان، که موقعی که ما در واقع اجساد زنای اعدامی رو چال می کردیم، خیلی هاشون قسمت های در واقع بدنشون که دور کمرشون و قسمت های پایین بدنشون خونی بود. خب این روایت چجوری میشه اعتبار کرد؟ این روایت چجوری از نظر حقوقی وقتی بخوام نگاش کنم؟ برای که من به هر حال از نظر حقوقی برم به عنوان یه حقوقدان باید از نظر حقوقی روایت بر من قابل استناد باشه و نمیشه. مشکل بعدی برامون چالش نداشتن اسناد و سکوت قربانیان و خانواده‌هاشون یه چالش اساسیه برای اینکه اساسا مسئله تجاوز در زندان‌ها و شکنجه جنسی در زندان‌ها حل نشه. از نظر من چالش بعدی اینه که خب حالا حتی اگه ما سند داشتیم، حتی اگه 10 نفر منن شهادت دادن و شهادتشون رو با اسناد دیگه ما تونستیم ثابت کنیم یا با در واقع شهادت دیگران تکمیل شد، یه پروسه حقوقی، ما یه پرونده داریم که یه کسی یه ادعایی رو مطرح کرده، حالا متهم این داستان حقیقت باید جواب بده دیگه، درسته؟ ولی چالش بعدی اینه که، و این به نظرم چالش بزرگتریه، چالش بعدی بین خود ماست، بین خود ماست وقتی به مسئله خشونت علیه زنان و به مسئله تجاوز میرسیم و دوباره برمیگردیم به همون مسئله تقلیل گرایی. میخوام به طور خاص اشاره کنم به این که وقتی مسئله تجاوز مطرح میشه، بلافاصله بعدش بحث دادخواهی مطرح میشه، بحث محاکمه آمران و مرتکبان این تجاوز که مطرح میشه. وقتی میگیم خیلی خوب ما این پرونده ها رو داریم، حالا چه باید کرد؟ سوال. جواب منطقیش، جواب انسانیش، جوابی که هر عقل بشری بهش میرسه اینه که خب باید محاکمه بشن مرتکبانش، باید به اسم صداشون کرد، این آقا، این آدم، این مقام، این مسئول، اینا بودن، اینا هم دستور دادن، و بعد که به اسم صداشون کردی باید بیان مال سمت دادگاه جواب بدن. فرضی دارم میگم ها، حالا اینکه از نظر سیاسی چقدر این ممکنه اون بحث دیگه، اما درست در همینجا متوقف میشیم، یعنی پروسه دادخواهی متوقف میشه. من میخوام در داخل جامعه مدنی ایران، متاسفانه من میخوام اشاره کنم به مجموعه گفتارها و مقالات و بحثایی که اخیراً مطرح شده بر علیه خواست دادخواهی. شما شاید همتون شنیده باشین که گروهی شکل گرفته در ایران به عنوان مادران عزا. این گروه یه گروه خودجوش مردمیه که به طور خاص بعد از انتخابات شکل گرفت، از مادرای کسایی که فرزندانشون کشته شده بودن در وقایع اخیر یا در زندان بودن، ولی تجربه مادران خاوران، مادران مجاهد و اساساً اعتراضهای مادران رو با خودش همراهی میکنه. خیلی از اعضای این گروه کسایی بودن که در واقع اون تجربه ها رو داشتن. این گروه خیلی در واقع روشن از ابتدا دو تا خواسته مشخص مطرح کرده. خواسته اولش محاکمه مسببان قتل‌ها و زندانی شدن و تجاوزها و نقض حقوق بشر در وقایع بعد از انتخابات به طور کلی در این 30 سال و به طور خاص وقایع بعد از انتخابات بوده. خواسته دومش هم آزادی همه زندانیان سیاسی. بر من خیلی جالبه که تو خود جامعه ایران یه گرایش شکل میگیره که به این گروه میگه که شما دنبال انتقام گیری نباشین، دنبال محاکمه نباشین، شما مادرین، بهتره که مادران صلح باقی بمونین، مادر صلح باشین. یعنی انتقام گیری با عدالت خواهی اینجا، یعنی عدالت خواهی از نظر من تقلیل پیدا میکنه به انتقام گیری. از بعد که ما ذهنمون اتفاقا خوشونت زده، یعنی به محض اینکه یکی میگه بابا این طرفو محاکمه کنیم، میگیم ای میخواین قصاصش، میخواین محاکمش کنین، آدم کشته، میگه ای میخواین قصاصش کنین، من قصاص انتقامه. یعنی اساساش تصویری از یک محاکمه و مجازاتی که توش خوشونت نباشه نداره. میخوادم پوزیشن ضد خوشونت بگیره، میگه که انتقام گیری نکنیم، و اینجوری در واقع مفهوم دادخواهی رو تقلیل میدن، اینجوری باهاش به نظرم مبارزه میکنن با اسم خشونت. خشونت رو با اسم مبارزه علیه خشونت و بی خشونتی خشونت رو ترویج میدن و این اون خطریه که الان ما رو تهدید میکنه. اینو بذاریم کنار سرکوب حکومت، این تو جامعه مدنیه مدام دارن بیانیه صادر میکنن که نگذارید این مبارزه به خشونت کشته بشه، نگذارید این جنبش به روش های خشونت آمیز گرفته بشه. و بعد اون وقت یکی از این روش ها از نظرشون اینه که ما خواست محاکمه، خواست دادخواهی، خواست مجازات مسببان این وقایع و همه وقایع 30 سال گذشته رو مطرح کنیم. از مادران میخوان مادرانه ببخشن و این یعنی که از مادران میخوان که یادشون بره خشونت رو، از مادران میخوان خشونت رو تایید کنن، از مادران میخوان چششون رو ببندن و در واقع نشون ندن اونی که خشونت کرده. در واقع میخوان که خشونتگران بی مجازات باقی بمونن. نتیجهش اینه، حاصل عملش اینه که بی پاسخ میمونه خشونت، همونطور که در تمام 30 سال اخیر بود. و اینو آدمای تو خیابون نمیگن، مقامات جمهوری اسلامی هم نمیگن، اینو فعالا جامعه مدنی دارن میگن و این اون مصیبتی که میگن. این فضای عمومی رو بذاریم کنار فضای سیاسی که سرکوب خیلی شدیدی و فضای امنیتی خیلی شدیدی رو حاکم کرده به مسئله تجاوز، یعنی که اساساً از اون طرف داستان که همه چیز بی پاسخ مونده، هیچ کدوم این همه آدم کشته شده بعد از انتخابات، هیچ حتی یه نفر معرفی نشده که بگن که این مسئول بوده یا یکی از مسئولان بوده. از اون طرف که جامعه مدنی هم که بعدش نمیاد که بی پاسخ بمونه تحت عنوان مبارزه بدون خشونت. از این طرف هم سرکوب شدیدی حاکمه برای اینکه بحث تجاوز مطرح نشه. و من واقعا متاسفم از اینکه الان همین الانی که من دارم با شما اینجا صحبت میکنم یه زنی هست توی تهران که میگه به من تجاوز شده، یه بار در کلانتری، یه بار در اوین، حاضر بیاد حرف بزنه، حاضر بیاد جلوی دوربین اینو بگه. توی تهران هم هست، هنوز پناهنده نشده به ترکیه، هنوز فرار نکرده که بگیم که تو همون شرایط خیلی خیلی دشوار حاضره. ولی هیچ کس توی جامعه مدنی ایران، هیچ کس توی جنبش زنان، هیچ کس توی دنیا حاضر نیست با این آدم حرف بزنه. من که همه میترسن، همه فکر میکنن. و این یعنی فضای سرکوب، فضای سرکوب اینه. واقعیت فضای سرکوب اینه که حتی وقتی زنی حاضر میشه حرف بزنه راجع به موضوع، سرکوب سیاسی باعث میشه که سرکوب نشنوه. و این همه اون اتفاقی که تو دهه 60 افتاده و بعد از اون افتاده. بنابراین مسئله پرداختن به تجاوزا مشکلش واقعا یکی دوتا نیستش و به نظر من بزرگترین مشکلی که ما باهاش مواجهیم اینه که همه اینا فراموش میشه، همه اینا عادی میشه. قربانی ها حرف نمیزنن یا وقتی حرف میزنن هیچ کس به حرفشون گوش نمیده، یا وقتی حرفشون گوش داده میشه میگن ببخشین یا ما دنبال محاکمه و انتقام نیستیم، محاکمه و انتقام هم یکی میشه و بعد در واقع خشونت عادی میشه. اون کاری که ما میکنیم خشونت تقلیل داده میشه به یه چیزای جزئی، از خاطر ما میره و عادی میشه. و این کاریه که ما باید جلوشو بگیریم از نظر من. یعنی اون چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم از عادی شدن خشونت جلوگیری کنیم، از عادی شدن تجاوز جلوگیری کنیم، از تقلیل داده شدن تجاوز جلوگیری کنیم و پروسه در واقع حقیقت یابی و افشاگری رو که خیلی سخته، همونطور که گفتم واقعا آسون نیست، خیلی سخته، بتونیم تو دو تا در واقع بستر جلو ببریم. از نظر من اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم اینه که تو دو تا موضوع خاص حقیقت یابی بشه، یکی در مورد موارد تجاوز و این وظیفه تک تک ماست. همه ما که یه چیزی شنیدیم از این که به یه زندانی سیاسی در دهه 60 همچین تجاوز شده، امروز وظیفه ماست که بریم اون آدمو پیدا کنیم و باهاش حرف بزنیم، تا کسی که تو انتخابات بوده تا همه اینا. و دومی چیزی که خیلی به نظر من مهمه، برای اینکه همه این سالا یه مشکلی که بوده اینه که ما گفتیم اعدام شده، تجاوز انجام گرفته، شکنجه شده، ولی خیلی کم گفتیم کی این کارا رو انجام داده. یعنی مرتکبان این ناقضان حقوق بشر همیشه توی سایه باقی موندن و من فکر میکنم که پروسه حقیقت‌یابی باید یه هدفش پیدا کردن اینا و از سایه بیرون آوردن اونا باشه با مدارک و شواهد غیر قابل انکار. و تو این پروسه ما نباید بذاریم که خشونت عادی بشه، نهادینه بشه و بی‌پاسخ باقی بمونه. برای اینکه اون وقت به اندازه اون تاریخی که پشت سرمون داریم که خشونت بی پاسخ مونده، یه تاریخ جلوی رومون داریم که بازم همینجوری ادامه پیدا میکنه چرخه خشونت. من که تشکر میکنم از حوصلتون و ببخشید که این وقت گرفتم.
این رو